زندگی.
سلامت باشید. متشکرم.
براتون روزی سرشار از شادی و همراه با موفقیت آرزو میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موها تو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم اگه من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم محدود بشم. نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
صبح بخیر، دوباره میگم به شما شنونده خوب رادیو سلامت و دعوت میکنم شنونده غیر قابل پیشبینی این هفته باشید.
غیر قابل پیشبینی، برنامه ای که در بحران ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم. غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به برنامه غیر قابل پیش بینی رادیو سلامت بسیار خوش آمدید. برنامه غیر قابل پیشبینی برنامه است از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت که به رخدادهای طبیعی از جمله زلزله، سیل، آتشفشان، طوفان و از این دست میپردازه و سعی میکنه اطلاعات لازم و کافی رو در مقابله با این رخدادها برای پیشگیری از آسیب‌ها و ضررهای احتمالی در اختیار شنونده‌های خودش قرار بده. خیلی متشکریم که شنونده این برنامه هستید. لطفاً تا انتها ما رو همراهی بفرمایید.
تجربه‌ای که داشتیم و اینا چند سالی که گذشته، بیشتر زلزله‌ها بین 12 شب تا 5 صبح 6 صبح اتفاق افتاده. فکر می‌کنم بهترین ساعت هم همون موقع. تو من خودم خوابم، چیزی هم از زلزله نمی‌فهمم. صبح میگم آقا زلزله رو من میگم اومد میگه. ولی بیشتر زمانی که دید واسه ثبت کردم تا الان همون نیمه شبه، ساعت 12:01 تا 5:06 صبح.
معمولا هوا که سرد میشه، خب حدودا 4 صبح تا 5:06. نمیدونم دیگه چهار چیه، جوه چه داستانی هست، ما که اطلاعی نداریم. تا یادداشت داریم صبح زود سحر به بعد.
ما هم تا جایی که تجربه داریم دیدیم این چند ساله همین طوری بوده دیگه. حالا آخر شب بوده تا صبح دیگه. حالا صبح اعلام میکنم که دیشب زلزله اومده، حالا بالاخره چی متوجه شده. آمادگی به اون صورت دیگه، به امید خدا خوابیدیم دیگه. هر اتفاقی افتاد دیگه
ما که خسته کوفته اصلا آمادگی نداریم. اکثر شما خوابین که زلزله میاد، ولی تا اندازه‌ای که من خبر دارم زلزله های خیلی بزرگ هم ساعت 4 صبح بعد بوده. بعد تقریبا هوا سردم بوده دیگه، ما راحت میخوابیم. ما اصلا فقط خودمون سپردیم به خدا.
سامانه هشدار زمین لرزه، سامانه‌ای برای اطلاع رسانی سریع زمین لرزه‌های بزرگ قریب الوقوع است و از 40 سال پیش تا کنون تنها فناوری دارای قابلیت پیشبینی زمین لرزه در لحظاتی پیش از وقوع آن محسوب می شود.
این حسگر رخ دادن زمین لرزه را در نزدیکی مرکز آن حس می کند و از آنجایی که سرعت حرکت سریع ترین امواج هجمی زلزله از سرعت امواج رادیویی کمتر است، هشدار مربوط به وقوع حادثه چند ثانیه پیش از رسیدن امواج مخربتر به ساکنین و مسئولان محلی اطلاع داده می شود.
این مهلت چند ثانیه‌ای چقدر کارآمد است؟
اگرچه سیستم هشدار زلزله تنها چند ثانیه یا چند ده ثانیه بسته به فاصله از کانون زمین لرزه زنگ خطر را به صدا در می آورد، اما در همان مدت کوتاه کارهای نظیر قطع خطوط گاز برای جلوگیری از آتش سوزی، خاموش کردن ماشین آلات سنگین، توقف آسانسورها، قطع عملیات فرودگاه ها، هشدار به اتاق عمل بیمارستان ها، شروع استفاده از جنراتورهای اضطراری و بستن خطوط نفت قابل انجام است. اما این چند ده ثانیه در مورد شهروندانی که داخل ساختمان های غیر استاندارد زندگی می کنند تنها در صورتی می تواند مفید باشد که آنها از قبل اتاق امن را در ساختمان ایجاد کرده باشند و آن وقت این چند ثانیه مهلت برای رفتن به داخل اتاق امن و بستن درب آن کافی خواهد بود. برای ایجاد سامانه هشدار زلزله در تهران مطالعات ابتدایی انجام شده، اما علارغم زلزله خیز بودن کشورمان و وجود خطر زمین لرزه های بزرگ، این سامانه هنوز در کشور راه اندازی نشده است. زلزله بم را به خاطر بیاورید، اگر در سال 82 این سامانه جای دستگاه های ناکارآمد قبلی را گرفته بود، یک سوم مردم شهر جان خود را از دست نمی دادند. آیا بعد از گذشت 15 سال از زلزله بم زمان آن نرسیده که تلفات چنین حوادثی را به حداقل برسانیم؟
در این برنامه غیر قابل پیش بینی قصد داریم که راجع به باورهای مردم در مورد وقوع زلزله صحبت بکنیم و مهمان و کارشناس محترم برنامه که دعوت ما رو پذیرفتن و ازشون تشکر میکنیم که در این برنامه هم تشریف دارن، جناب آقای مهندس سید محمد منتظری، کارشناس ارشد زلزله و مدرس دانشگاه. جناب مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم که دعوت ما رو بار دیگر پذیرفتید.
سلام، منم تشکر میکنم و امیدوارم بحثمون برای مخاطبا هم جذاب باشه امروز.
حتما همینطور هست، چون مردم باورهای زیادی در مورد زلزله دارن. یکی از باورهاشون اینه که آقای مهندس زلزله قابل پیش بینیه، اگرچه بارها و بارها و بارها کارشناسان محترم زلزله همچون شما اشاره فرمودین که واقعا قابل پیش بینی نیست، اما مثلا یکی از نکاتی که بهش اشاره میکنن این که حیوانات متوجه میشن که قرار زلزله بیاد. راجع به حیوانات صحبت بکنیم، حالا من موارد دیگرم عنوان میکنم خدمت شما توضیح بفرمایید.
ببینید، یک سری آیتم هایی داریم ما بهشون اصطلاحا میگیم پیشنشانگرها.
بله.
یکی از این موارد پیشنشانگرها رفتارهای برخی حیواناته که بیشتر نسبت به این موضوع واکنش نشون میدن. اینا در دنیا در حال تحقیق و بررسی هست، تا حدودی از اینها نتایج و استفاده هایی هم به عمل اومده، اما هنوز خیلی کاربردی و روتین و عامیانه نشدن. در کشور خودمون ایران هم داریم مرکز پیشنشانگرهای لرزه‌ای که روی موضوعات مطالعه میشه.
بله.
به اضافه این که زلزله طبق اون باوری که در سطح جامعه به صورت عمومی وجود داره، نه به اون صورت که ما چند روز یا چندین ساعت قبل بتونیم پیش بینی داشته باشیم، وجود نداره فعلا. حداقل اگر هست به صورت خیلی کاربردی و عمومی نیستش. ما توی منطقه‌ای با توجه به رخدادهای داخل زمین و پدیده‌های زمین‌شناسی و مواردی از این دست میتونیم پیش‌بینی بکنیم در یک منطقه‌ای در یک محدوده زمانی بزرگ احتمال وقوع زمین لرزه نسبت به قبل بیشتر شده، اما اینکه پیش‌بینی بکنیم کی، چه ساعتی و چه وقت و دقیقاً در کجا، این موضوعی هست که هنوز خیلی در دانش انسان نمی گنجه.
بله.
هست مواردی متأخر خیلی کاربرد آکادمیک دارن که 100% و قطعی نیست، بسیار احتمالاتیه.
آیا شما گزارشی در خصوص این باور دریافت کردین؟ مثلا بعد از زلزله مردم بیان صحبت بکنن بگن مثلا یه همچین اتفاقی افتاد، ما یه همچین پیش‌زمینه‌ای دیدیم، مثلا حیوانات رو دیدیم که بیقراری کردند؟
بله، حالا بعضی از تجربه ها بعد از زلزله ها از طرف اشخاص بازگو میشه، منتها عرض میکنم اینا به خاطر اینکه با احتمالات درگیر هست و قطعی نیست.
بله.
ما خیلی نمیتونیم به صورت 100% بهشون اتکا بکنیم و به طور کلی الان در سطح دنیا هم داخل کشور خودمون روی مقوله پیشنشانگرها مطالعه میشه، همچنین روی سیستم های تحت عنوان هشدار سریع، یعنی یک مکانیزم های هشداری تهیه میشه که با پایش یک سری پارامترها بتونن به ما یک هشدار زود هنگامی بدن. منتها اینا هنوز همینطوری که ابتدا هم عرض کردم 100% و قطعی نیست، احتمال شکستشون بالا هست. طی یکی دو دهه اخیرم دانشمندایی در سطح دنیا مواردی رو مطرح کردن، مثلا یک دانشمندی راجع به وقوع زلزله‌ای در حوالی بم یک صحبتایی کرده بود،
بله.
یا موارد دیگه، که اینها همه با احتمالات همراهه، ضمن اینکه زمان دقیق مشخص نیست، دوم اینکه مکان هم به صورت خیلی قطعی روشن نمی کنن اینها. مثلا در یک بازه یکی دو ساله پیش بینی میشه در یک منطقه ممکن هست یک زلزله‌ای به وجود بیاد، هم بازه زمانی بسیار بزرگه، هم احتمالی که پیش بینی میشه قطعی نیست،
بله.
لذا فکر میکنم ما فعلا خیلی نباید مردم رو ذهنشون رو با این موارد درگیر بکنیم. موضوع مهمتر اینه که ما در یک کشور لرزخیزی هستیم، احتمال وقوع زلزله
دیگه
وجود داره و باید برای این موضوع خودمون رو آماده بکنیم.
بله، اما راجع به سرما میخوام در این بخش بپرسم. مردم اعتقاد دارن انجام مهندس وقتی هوا سردتر بشه زلزله بیشتر رخ میده. حالا چند باری که مشاهده کردن، مثلا همین سال گذشته،
درست،
که زلزله به وقوع پیوست، یا مثلا زلزله بم که در دی ماه بود. یکی مسئله سرما هست، فصل، تغییر فصل.
درست.
یکی هم مسئله شبها، خیلی اتفاق افتاده که در شبها یا نزدیکای صبح زلزله رخ داده.
من فکر میکنم این رو اینطوری مطرح بکنیم، زلزله هایی که در زمان شب رخ میدن احتمال آسیب پذیری ما بیشتر هست،
قطعا،
به این دلیل که ما در خواب هستیم، احتمال اینکه متوجه بشیم خیلی پایینه، ضمن اینکه مکانیزم های دفاعی طبیعی بدن ما، یعنی پاسخ های ناخودآگاه ما، غیر فعاله و در بالاترین حد آسیب پذیریمون هستیم. اما اینکه زلزله ها در شب یا در زمستان قطعا بتونیم بگیم بیشتر اتفاق میفتن، این شاید خیلی بتونم بگم پایه علمی مشخصی نداره، اما آنچه که مشخصه زلزله هایی که در ساعات خواب و استراحت در کشور ما اتفاق میفته و حالا در اکثر نقاط دنیا همه جا، تلفات و آسیب پذیری بیشتری ما داریم، خسارت بیشتری رو متوجه ما میکنه.
بله.
نمونه اینم یک زلزله اوایل دهه 70 ما در استان خراسان داشتیم که در طول روز بود و به دلیل هوشیاری مردم در اثر اون پیشلرزه ها،
بله،
آمار و تلفات ما، خسارت های ما بسیار پایین بوده، خسارت های انسانی منظورم.
یک مسئله دیگه هم هست جناب مهندس منتظری، این که پیشلرزه ها رو از کنم که این واقعا مردم باید جدی بگیرن، چون اینطوری که شنیده شده زمان وقوع زلزله شدید کرمانشاه اونجا هم پیشلرزه بوده، برخی توجه کردن برخی توجه نکردند.
درست. ببینید زلزله های بزرگ معمولا قبلشون یک پیشلرزه هایی، یک رخداد هایی وجود داره، منتها بعضی وقتا خود زلزله اصلی با پیش لرزه و پس لرزه ممکنه اشتباه گرفته بشه، یعنی یک زلزله با بزرگای مثلا 4-4.5 اتفاق بیفته،
بله،
و خود زلزله اصلی باشه، در صورتی که ما ممکنه فرض کنیم که این یک پیش لرزه است، ما باید توجه بکنیم که در این شرایط دچار اضطراب و نگرانی نشیم و رفتارمون هوشیارانه باشه، اون اقدامات ضروری اون محدوده زمانی خاص رو انجام بدیم و اون حالت نگرانی و التهابیمون که باعث میشه تصمیمات درستی نگیریم رو تا حد امکان کنترل بکنیم.
بله.
ولی بله، در برخی از مناطق همیشه قبل از وقوع یک زلزله بزرگ پیش لرزه هایی اتفاق میفته
که باید مردم بهش توجه بکنن. پس باورهای زلزله بیشتر در فصل سرما یا در هنگام شب پایه علمی نداره. اینم از پاسخ برای شنونده ها.
بله، میتونیم اینطوری بگیم که ما در شبها به دلیل اینکه خواب هستیم، هوشیاریمون در حد اقل مقدار ممکن است آسیب پذیرتر هستیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس منتظری و ممنونیم از شما عزیزان شنونده که برنامه غیر قابل پیشبینی رو گوش میکنین و حمایتگرش هستید. متشکرم.
غیر قابل پیشبینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. با هم به ترس‌هامون غلبه کنیم. آگاهی ما رو به موقعیت هامون مسلط میکنه. یک انسان مسلط به شرایط بهتر تصمیم میگیره و البته که بهتر عمل میکنه. غیر قابل پیشبینی رو بشنوید از رادیو سلامت. غیر قابل پیشبینی بودن همیشه هم بد نیست.
رسیدیم به بخش پایانی صحبتمون با جناب آقای مهندس منتظری. در این بخش پایانی آقای مهندس، اگر که ممکن باشه این سوال بنده رو پاسخ بدین که خب درسته گفتیم این باورهای درستی نیستن، پایه علمی ندارن، باورهایی که مربوط به وقوع زلزله میشه. حالا برخی از دوستان هموطنان هستن، نگرانن از این بابت، دلشون میخواد که دلشون قرص باشه و یک اطمینان خاطری داشته باشن از اینکه قبل از وقوع یک زلزله بزرگ میتونن که متوجه بشن و حداقل اینکه پناه بگیرن. آیا دستگاه خاصی وجود داره که بتونه پیش بینی بکنه زلزله رو؟
ببینید، حالا اگر از طریق اینترنت سرچ بکنن یا توی بازار، یه دستگاه‌هایی تحت عنوان دستگاه هشدار زلزله وجود داره. این دستگاه‌ها حالا علارغم تبلیغاتی که میشه اون کارایی خیلی بزرگ نمایی شده رو ندارن. اینا دستگاه‌هایی هستن، اینطوری بگم، که ریز لرز سنج‌هایی هستن که با تکان‌هایی که ما شاید احساسشون نکنیم یا باید دقت کنیم که حسشون کنیم، یک آژیری، یک سوتی تولید میکنن که ما رو هوشیار میکنه.
بله.
ولی متاسفانه بخشی که تلاش به فروش اینها داره در عملکرد اینها خیلی بزرگ نمایی میکنه. من فکر
یعنی اونقدرم دقیق نیستن این دستگاه ها.
ممکنه خطا بکنن، 100% این نیست. بله. ولی شاید اینطور بگم، زمانی که ما خوابیم یا هوشیار نیستیم، این دستگاه ها میتونن یه کارایی در اون تایم داشته باشن، چون که یک لرزش ضعیفی اگر رخ بده که ما هوشیار نباشیم نسبت به اون، این دستگاه ها یک آژیری تولید میکنن، ما رو یک مقدار هوشیار میکنن. ولی یک صحبت هایی میشه در بحث فروش و مارکت اینها راجع به این که اینا 2 دقیقه قبل یا نمیدونم 1 دقیقه، 30 ثانیه، 10 ثانیه قبل از وقوع زلزله زلزله رو پیش بینی میکنه و آژیر میزنه. اینها ابدا به این صورت نیست. این دستگاه ها صرفا تکانهای خیلی ریز رو، تکانهای ضعیف رو که ما خیلی سریع متوجهشون نمیشیم رو دریافت میکنه و در قبال
در حد چند ریشتر.
ببینید، این دستگاه ها معمولا قابل کالیبره کردن هستن. اگر حساسیتشون رو خیلی بالا ببرن با حتی صدای تردد ماشینالات سنگین یا حتی عملیات ساختمانی توی اطراف مجاورت، ممکنه فعال بشن.
خب یعنی اون که مثلا یک ماشین خیلی سنگین از کنار خونه رد بشه، ممکنه حتی شیشه های خونه هم بلرزه،
همینجوریش
هم متوجه بشی.
دقیقاً. منتها میگم این دستگاه ها قابلیت دریافت لرزش های ضعیف رو دارن.
بله.
و میشه حساسیتشون هم، این نمونه هایی رو که من خودم بررسی کردم، کم و زیاد کرد و حالا به ازای اون ارتعاشات ضعیف که برای ما خیلی واضح نیست، یک آژیری برای ما تولید میکنه.
بله.
منتها باز تاکید میکنم خیلی در مورد اینها بزرگ نمایی میشه، انقدری که
آیا قیمتاشون گزافه؟
والا وقتی زلزله یه جای اتفاق میفته قیمتاشون رو خیلی میبرن بالا.
بله. وقتی که بعد دیگه آب از آسیاب میفته
قیمتاش میاد پایین. یعنی اینا بحث های مارکتینگی و تجاریش خیلی بیشتر توی چشمه تا
درست.
اون عملکرد فنیشون.
شما توصیه میفرمایید یا نه؟
اگر که بهشون احساس آرامش میده داشته باشن این دستگاه رو، ضرری نداره.
حداقل از نظر روانی اونها رو.
بله. منتها اینقدری هم که تبلیغات میشه روی اینها، اینا کارآمدی ندارن.
بله.
شما فرض کنید ما در یک ساختمانی هستیم، شب هنگامه، این اگر به درستی تنظیم شده باشه و بتونه یک هشداری به ما بده، خب فکر میکنم تا حدی سودمند هست.
بله.
ولی اگر ما بخوایم با شنیدن صدای این دستگاه فرار بکنیم، به احتمال زیاد آسیبی که در اثر فرار خواهیم دید کم نخواهد بود. همونطور که دیدید در زلزله اخیری که غرب کشور داشتیم، عمده آسیب‌هایی که هموطنانمون دیده بودن در اثر همین
فرار کردن بوده. با موانع برخورد
کردن، با موانعی برخورد میکنن یا با هم برخورد میکنن. لذا در مورد این دستگاه ها من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، اینها لرزش هایی که برای ما خیلی واضح نیست رو دریافت میکنن، ممکنه گاهی این لرزش ها اصلا زلزله نباشه، ناشی از تردد ماشینالات سنگین باشه، ولی در موقع شب یا زمانی که ما کمتر هوشیار هستیم اگر آجیری بزنن شاید مفید باشه، با این توضیح که باید اگر صدا این رو شنیدیم تمرین کرده باشیم، قبلش آموزش دیده باشیم که فرار نکنیم، یک نقاط امنتری رو در ساختمانمون قبلن کاندید کرده باشیم که اونجا چیزی سقوط نمی کنه یا به نوعی ایمنتر هست و در اونجا پناه بگیریم، نه اینکه بخوایم از طبقه چندم ساختمان فرار کنیم پایین که به احتمال زیاد آسیب میده.
یادآوری خوبی بود آقای مهندس، خیلی تشکر میکنیم از شما. به پایان این گفتگو رسیدیم در این برنامه غیر قابل پیشبینی که در خدمت جناب آقای مهندس سید محمد منتظری کارشناس ارشد زلزله و مدرس دانشگاه بودیم. من خودم خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما جناب مهندس، مطمئنم برای شنونده هم همین شکل بوده. متشکریم، با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
توصیه زیاد شنیدیم ولی اگه بشه تو لحظه بحران بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه به این توصیه ها عمل کنیم، یعنی شده ملکه ذهنمون. ملکه ذهن. توصیه های ایمنی دقیقا همون راه نجاتیه که موقع خدایی نکرده گرفتار شدن به زلزله یا بقیه حوادث باید مثل خاطراتمون یادمون بیاد تا جون خودمون و خانوادمون سالم بمونه. بیاین چند تا از این راه های نجات رو با هم مرور کنیم. اول اینکه میشه آسیب پذیری خونمون رو در برابر زلزله برآورد کنیم. اینجوری پاشنه آشیل خونمون رو زودتر پیدا میکنیم و اشکال رو رفع میکنیم. نکته دوم اینکه باید اشیاء سنگین مثل کتابخونه، گلهای آویزی و چراغ‌ها رو در جای خودشون محکم کنیم. پیشنهاد بعدی اینه که لوازم سنگین و بلند مثل یخچال فریزر، کمد دیواری بلند و قفسه‌های کتاب به عنوان اشیاء غیر ایمن به حساب میان که باید اونها رو تو جای خودشون محکم ببندیم. وگرنه موقع زلزله باید ازشون دوری کنیم. از اون طرف باید لوله های آبگرم کن و سقف های شیروانی و اینا رو چک کنیم تا احتمال افتادن اونها رو موقع زلزله کاهش بدیم. اینم حتما حواستون باشه که تمام افراد خانواده باید نحوه قطع جریان برق یا بستن فلکه اصلی آب و گاز رو یاد بگیرن. یه پیشنهاد خوبم دارم که هم به درد موقع زلزله میخوره و هم به درد هر لحظه از زندگی آدم. اونم یاد گرفتن کمک های اولیه است تا اون جایی که برامون ممکنه، چون بعد از زلزله و سایر بلایای طبیعی مراکز درمانی شلوغن و دسترسی به امکانات پزشکی سخت میشه. چند وقت یه بار بد نیست که راجع به زلزله و سایر خطرات طبیعی با خانواده‌مون صحبت کنیم و جاهای امن خونه و ساختمون رو دوباره مرور کنیم. اینجوری موقع بروز حادثه بهتر میتونیم شرایط رو مدیریت کنیم. تو قسمت بعدی بازم از این راه ها براتون میگم. انشالله که تن خودتون و خانواده‌تون همیشه سالم باشه.
به پایان این برنامه غیر قابل پیشبینی رسیدیم. اگر که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته، لطفاً این برنامه رو معرفی بکنید به سایر دوستان، آشنایان، همکاران که این برنامه رو گوش کنن و ما رو از نظرات و دیدگاه‌های خودشون بهره‌مند بفرمایید. از طریق 220-219-54 و 30102 این برنامه روزهای سه‌شنبه همین ساعت پخش میشه. همیشه برقرار باشین، مراقب خودتون باشین. تا برنامه آتی، خدا نگهدار.
وجودم امشب عشقه، تو که هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام راحت باش، من قماتو پشت در میذارم، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه دار منو میکشه، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه. خوشه، ترس از دست دادن یار منو میکشه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت